بسیار عالی. آقای دکتر اسماعیلی، در حوزه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها هم پدافند غیر عامل میتونه مؤثر باشه، اون رصد و پایش رو انجام بده و بتونه به نوعی باعث بشه که جلوگیری بشه از خسارات بیشتر در این حوزه ها؟
بله، سوال بسیار قشنگ و خوبی بود. من اتفاقا میخواستم همین نکته رو خودم هم اشاره بکنم به
بله
شما، که ما ببینید، ما تو حوزه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان و هر اتفاقی که میفته، سازمان مدیریت بحران کشور اصولا وارد میشه و بالاخره بعد از اینکه اتفاق میفته برای جمع کردن قضیه و برای اینکه حمایت. اما سازمان پدافند یک سری الزاماتی رو اصولا برای قبل از بحران در نظر میگیره، که مثلا یکی از اونها اینه که در حواشی رودخانه ها و مثلا فضاهایی که احتمال خطر وجود داره اجازه نمیده که کسی
بیاد ساخت
و ساز بکنه مثلا، داشته باشه. یا اگر شما دقت بفرمایید، شهرداری ها برای ساخت و ساز مسکن یکی از بخش هایی که باید مجوز بدن همین رعایت الزامات پدافند غیرعامل هست در ساختمان ها، که اینها باعث میشه که بالاخره مردم مسئول بمونن. یعنی اگر این وقتی این اتفاقی قرار هست بیفته، این ساختمان تحمل بیشتری داشته باشه تا افراد بتونن زودتر پناه بگیرن، بتونن زودتر خودشون رو مدیریت کنن، زمان رو مدیریت کنن و آسیبی بهشون نرسه و کمتر آسیب بهشون برسه.
درسته. پس شما در حوزه های مختلفی که مربوط به پدافند غیر عامل میشه، شیوه نامه هایی رو هم احتمالاً منتشر کردید. اینها در دسترس عموم هم هست؟ از چه طریقی میتونن علاقمندان بتونن اینها رو ببینن؟
شیوه نامه ها و سندهایی رو که سازمان پدافند غیر عامل تهیه میکنه، خب میدونید که سازمان پدافند غیر عامل از لحاظ ساختاری زیر مجموعه ستاد کل نظامی مسلح هستش.
آها.
و از این طرف برای با دستگاه های اجرایی کشور، یعنی توی هر استان یک اداره کل پدافند غیر عامل داریم که در استانداری استان مستقر هستش.
درسته.
یک مجموعه بین دستگاه های نظامی لشکری و کشوری هستش.
بله.
خب شیوه نامه هایی که تهیه میکنن، اونایی که قابلیت رو باید برای دیگران داشته باشه، خب بالاخره شما میدونید که بخش هایی که نیاز به مسئولیت بخشی هست و ما هیچوقت روی اینترنت قرار نمیدیم که همه ببینن که کجاها مشکل داره، اما خب بالاخره بخشنامه هایی که
جمع محرمانگی داره بعضی
تقریبا بله دیگه، خب اگه قرار باشه حفاظت و صیانت بشه از
درسته.
بخشی از اینها، ولی خب به دستگاه های اجرایی که ما ارسال میکنیم، اونا خودشون برای خودشون الزاماتی دارن که اون الزامات رو باید رعایت کنن. حتی مثلا شما مثلا تو حوزه کاری خود مباحث دینی هم ما الزاماتی رو داریم، مثلا ساخت مساجد حسینیه ها، امامزاده ها، اینا الزاماتی رو در حوزه پدافند غیر عامل ما بهشون اعلام میکنیم که اگر یه وقتی اتفاقی میفته اینا بتونن از این مکانهای عمومی مذهبی هم در حوزه پدافند غیر عامل استفاده کنن.
بنابراین کارشناسان شما صرفا در حوزه های نیروی مسلح نیستن، در همه حوزه ها شما نیاز دارید که کارشناس داشته باشید.
بله، صد درصد. شما اگر ساختار پدافند غیر عامل رو نگاه کنید، میبینید که در همه وزارتخانه های ما اداره کل پدافند غیر عامل داریم، که اداره کل پدافند غیر عامل یه بخش کاملا مستقلی هستش که در حوزه پدافند غیر عامل عمل میکنه. ببینید، ما مثلا امروز یکی از بخش های ما، مثلا ما تست مولدهای انرژی رو داشتیم. همین ساختمان های بزرگ، بیمارستان ها، اینا وقتی که برق قطع میشه، خب بالاخره اگر برق قطع بشه آسیب جدی ممکنه به بیماران برسه. ما یکی از الزامات ما هستش که تمامی مراکز حساس مثلا بیمارستان ها باید از جنراتورهای برق استفاده کنن و این جنراتورها رو هر سال تست میکنیم و آزمایش برگزار میکنیم، چک میکنیم که اینا کار کنن و همیشه سالم باشن، به حساب استانداردهاشون رو رعایت کنن، که یه وقتی مثلا برق قطع میشه مشکلی برای بیماران پیش نیاد. خب بالاخره سلامت مردم یکی از چیزهای مهمی هستش که در پدافند غیر عامل بهش نگاه جدی داریم ما.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسماعیلی از صحبت‌های خوب شما و اطلاعات خوبی که دادین. تو این هفته برنامه خاصی دارین یا نه، مثلا موضوعی که حالا مردم هم براشون جالب باشه بخوان بدونن؟
والا موضوعات ما خیلی برای مردم جالب هست و گاهن وقتی که دوستان تماس میگیرن و ما مثلا موضوعاتون رو بیان میکنیم، براشون جالب هستش که ما تو چه موضوعاتی مثلا ورود کردیم، براشون چقدر جالبه که مثلا شما تو این حوزه ها هم ورود کردیم.